الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
صلى الله عليه وآله وسلم سيما سيد العشاق و مولى الكونين مولانا ابي عبد الله الحسين عليه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسكري المهدي فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض تسلیت و تعزیت به همه ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم أجمعین عموماً و حضرت بقیت الله ارواح نافدا خصوصا به مناسبت سالگرد عاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه صلوات با شکوه بفرستید.
اللهم صل على محمد
خب طی این دهه ما سعی کردیم به حول و قوه خداوند بعضی از آثار اطاعت و بندگی خدا رو در زندگی انسان بر اساس آیات قرآن کریم تو این جلسه بیان کنیم. خلاصه پیش آمد به بعضیاش اشاره کردیم. دو شب دیگه از این جلسه باقی مونده. خب امشب و فردا شب دو موضوع هم تو این دو شب عرض میکنم به حول و قوه خداوند. بقیهش میمونه، حالا اگر عمری بود شاید تو فاطمیه من پنج شب اینجا میام دنبالش رو بگم، اگر مثلا نشد سال بعد دنبالش رو میگم، چون تقریبا من نصفش رو گفتم. یکی از اینایی که حالا امشب میخوام راجبش صحبت کنم که یه شبم به اشاره اینا عرض کردم، حالا اینو هم قولم دادم که یه جلسه مجزا راجع به این صحبت میکنم، و اون خروج از مشکلات و بنبست‌های زندگیه که حالا چند آیه تو این موضوع نوشتم تو تلیعه کلام میخونم. یکی همینی که قبلن هم خونده بودم، سوره طلاق آیه 2، و من یتق الله یجعل له مخرجا، که اون موقع خوندیم، و یرزقه من حیث لا یحتسب. من با اون قسمتش بیشتر صحبت کردم. خلاصه هر کی تقوا داشته باشه خدا راه خروج از بنبست ها براش قرار میده. گفتم اون شب، حالا اینو تشریح میکنم، که اگه کسی بنده خدا باشه تو مشکلات یه جا داره که پناه ببره، خیلی مهمه، ولو مشکلش حل نشه، همین که یه جا پناه میبره این تسکینش میده، آرامش میکنه. اگر مشکلش حل شد میگه خب فبها، اگر مشکلش حل نشد میگه خب مصلحت نیست. در هر صورت این از این بحران بیرون میاد. اون شب گفتم، ولی اونای و این آیه هم خوندم، خدا میگه ذالک به ان الله، تو سوره من اسم پیامبر رو میارم صلواتش رو با شکوه ببین، این تو سوره محمده،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
آیه 11، ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا، میگه خدا، اینا رو خوندم اون جلسه، خدا مولای کسانیه که بهش ایمان آوردند، بهش پناه میارن دیگه، آدم به مولاش پناه میاره دیگه. اما و ان الکافرین لا مولا لهم، اما کافرین مولا ندارند، پناه ندارند، اونا جایی نیست که بهش پناه ببرند. به خاطر اون شب گفتم پناه میاره مثلا به مواد مخدر، به مشروبات الکلی، اینا مال بیپناهی بشر امروزه، یا به قرصای روانگردان، نمیدونم، یا با این همه گفتم تبلیغی که بر علیه اینا میشه، با این همه آموزش هایی که داده میشه، تبعات سوء مواد مخدر برای مردم تبیین میشه، شاید در هیچ زمینه‌ای تو دنیا الان اینقدر تبلیغ نمیشه، اما با این همه سال به سال جمعیت معتادین رو به افزایش، تازه الان با مواد مخدر مبارزه میکنند، اگه مبارزه نکنند ببین چقدر جمعیت های انبوهی رو این آلوده میکند. چرا؟ چون بشر امروز پناه نداره. و ان الکافرین لا مولا لهم، اما شما اگه تو این متدینین، تو مسجدیا، تو هیئتیا، تو زیارت عاشورا خونا نادر پیدا کنی، خیلی نادر پیدا کنی به اینجا کشیده بشن، تازه اونا هم باید بری ببینین مسجد رفتنشون یه مقدار عمیق نبوده، یا هیئت رفتنشون خیلی عمیق نبوده، کسی دیگه برای امام حسین گریه کرد پناه داره دیگه. هر موقع حضرت آیت الله عظمای شاهرودی میفرمودن که من صبح یه جا صحبت میکنم، کجا بود گفتن، میفرمودن که من هر وقت مشکلی برام پیش میومد مرجع تقلید بود و رساله داشتم، تسبیحو میکشیدم بیرون، یه 100 تا صلوات میفرستادم برای حضرت ام البنین، هنوز صلواتام تموم نشده بود گره باز میشد. خیلی ام البنین باب الحوایجه، اگه نگم از پسرش پلاتره، چون میگن حضرت ام البنین، خیلی مردم ازش غافلند، وای که بقی رفتن میدونن، ایرانی ها میان همه بقی رو میگردن، آخر میان در خونه ام البنین، یک شکوهی داره اونجا. الان هم که شرطه و اینا گذاشتن، بیشترین شرطه هایی که خیلی مراقبت میکنن، از راه دور دیگه نمیذارن کسی نزدیک بشه، رو قبر ام البنینه، چون میدونن از همه آمال ایرانی ها اینه که بیان اونجا، مخصوصا میان قبر حضرت زهرا رو پیدا نمیکنند، میگن خب ما بریم پیش مادر عباس، چون میدونید این ام البنین به یه مقامی رسید که حضرت زینب هم بهش مادر میگفت. این خیلیه، این اهلش میفهمن آیون این زن در چه جایگاهی بوده که مثل زینبی به او مادر میگفت. مثلا امام حسین او رو مادر صدا میزد. تو روایت هست که هر عیدی میشد حضرت زینب میرفت دیدن ام البنین، نمینشست ام البنین بیاد دیدن او. مثلا عید قدیر، عید قربان، عید فطر، هر عیدی میرفت و او رو مادر خطاب میکرد و عید رو به او تبریک میگفت. چه جایگاهی رد، یعنی اومد جای فاطمه زهرانه. خب وقتی که زینب او رو مادر صدا بزند، جا ندارد امت هم او رو مادر صدا بزنند، چون اومده جای فاطمه زهران. فاطمه زهران مادر امت دیگه. میومدن همه بقیه رو میگردند، آخر میان سر خیلی باول هوایج از این حضرت ام البنین قافه. بعدم این صد تا صلواتی که من الان گفتم از آقای شاهرودی، من خودم هم تجربه کردم، تا حالا نشده نتیجه نگرفته باشم. اما شما نفلش نکنید، نه اینکه مثلا تا یه گره کوچیک خورد فوری تسبیح رو بکشی بیرون، اون ذکر رو شما نفله میکنید. تیشه چیز خوبیه، اما نه آدم بزنه به سنگ، تیشه رو باید بزنی به چوب، ابزار خوبیه. آدم ناشی میزنه به آهن، میزنه به فولاد، تیشه رو از بین میبره. بله، هر وقت امیدت از همه جا قطع شد، تمام درها به رود بسته شد، دیگه احساس کردی دیگه هیچ راهی نی، تسبیح رو بکش بیرون، یه معامله با مادر عباس بکن، بگو من 100 تا صلوات بیشترم نه میفرستم، هدیه میکنم به روح شما، شما هم گره کار منو باز کن. این بسیار مجرده. حالا غرضم این است، آیت الله عظما شاهرودی میگفت من هر وقت گرفتار میشدم این تسبیح رو میکشتم بیرون. داریم عاشق عبدالکریم حق شناس که تو تهران بود، خیلی از شما زیارتش کردین، دیدینش، ایشون هم از اولیاء خدا بود، میگو من هر وقت جوان بودم مشکلی داشتم یه چله زیارت عاشورا میخوندم. اینم خیلی مجرد، این که دیگه اصلا اکسیره. البته ایشون میگو با صد سلام و صد لن که الان جایی نمیخونند، الان این زیارت عاشورایی که ما میخونیم رجاءنه، ما طبق دستور که نمیخونیم، که هم میخونیم به امید ثواب. ولی باید لعنش 100 تا باشه، سلامش 100 تا، دستور اینه. یه وقت روز عاشورا اونجا باشی ایشالله بتونی. ولی خب هستن کسانی که تو همین تهران عاشورا میخونن با 100 لعن و 100 سلام همه روزای سال، یعنی اینا هستن. یک ساعت طول میکشه، یعنی دقیقا یک ساعت طول میکشه، لابلاش هیچی نگی. ایشون میگه خب من جوان بودم، هر وقت مشکلی برام پیش میومد عاشورا میخوندم، 40 روز میخوندم که ردخور نداشت. گفت کم کم خب کهولت سن شد و یه مقدار مریض شدم و بنیه جسمیم کاهش پیدا کرد، دیدم دیگه اون کار مال جوانی بود. گفت یه روزی یه مشکلی برام پیش اومده بود، بعد از نماز صبح مستعصل شدم، خیلی گفت دلم شکست. گفتم تا جوان بودیم این آب باریکه برا ما بود، حالا که دیگه به کهولت سن رسیدیم متوسل شدم به امام حسین، گفتم یه آب باریکه دیگه هم رو قلب ما باز کنید که ما تو مشکلات یه پناهی داشته باشیم. همش هم زندگی با مشکلات حالا عرض میکنم. گفت همینجور که داشتم تو نماز بعد نماز صبح عشق میریختم و دیدم وجود نازنین حضرت حسین ابن علی وارد اتاق شد، بعد یه قنداقه دستش عبا روش انداخته، گفت عبا رو زد کنار، گفت عاشق عبدالکریم هر وقت مستر شدی روزه این شش ماهه رو بخون. این باب الهوایج که ایشون اونایی که پای منبرش میرفتند تقریبا اینجوری، اگه 10 بار روزه میخون 8 بارش از علی اصغر بود، یعنی اغلبشون روزه از علی اصغر میخوند. نادر بود روزه های دیگه بخونه. میگفت اینو به من حواله کردن و من پناه به ایشون میارم. حالا ببین دیگه قرازم الله این است، اونایی که ایمان آوردند پناه دارند، این از برکات ایمانه. اما اونایی که ایمان نیاوردند پناهی ندارند. لا مولا لهم. این یه آیه، این آدرسش هم دادم. یه آیه دیگه میفرماید فاما من اعطا واتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. این سوره لیل آیه 5. هر کی تقوا داشته باشد و ایمان داشته باشد میفرماید ما همه کاراشو آسون میکنیم، مشکلاتشو فسنیسره لليسرا، تو مشکلات کارا رو براش آسون میکنیم، از بحرانها بیرونش میاریم. از این طور آیات تو قرآن زیاده. تو سوره یوسف هم میگه و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. ما مؤمنین و متقین رو همه جا نجات میدیم، دستشون رو میگیریم. چون میخوام عرایزم یه مقدار کوتاه‌تر باشه و شما رو ببرم، شب عاشوراست دیگه امشب، ببرمتون کربلا. حضرت جواد الائمه میفرماید لو کانت السماوات والارض رتقا علی عبدن. میفرماید اگر تمام درهای آسمون به آسمان و زمین به روی بنده بسته شه، آسمان و زمین درهاش رو روی نفر ببندن. ثم تقلا، اما او از تقوا خارج نشه، لجعل الله له منها مخرجا، حتما خدا راه خروج براش برامید. این جمله رو حالا امروز خیلی گشتم، منم یاد الان چون منابرم متعدده نتونستم وقت بذارم، ولی این جمله رو حضرت امیر به ابوذرم گفتن وقتی که تبعیدش کردند، که خلیفه سوم وقتی او رو تبعید کرد اولا دستور داد که هیچ کس حق نداره اینو بدرقه کنه، این بعد با خاری از مدینه خارج شد. اما از تعمیر به این توجه نکرد، با حسنین آمدن بدرقهش، تا اونجایی هم که میشد از شهر باش خارج شد. بعد بهش فرمودن که تو برا خدا غضب کردی، غضب تل الله، امیدت هم به همون خدایی باشه که برای او قیام کردی و برای او غضب کردی، امیدت از او قطع نکن. بعد این جمله رو بهش فهموندن به این مضمون که امروز من فرصت نکردم اونم، ولی مضمونش همینه. گفت ابوذر اگه همه درهای آسمان و زمین که تقریبا برای او همه درها بسته شده بود، چون فرستادش ربزه جایی که هیچ سکنه نداشت، هیچ کی اونجا، خودش بود دخترش، یعنی خودش بود و یه دختری که اونم ازدواج نکرده بود، تو این بیابون چادر زدن و تا مرگش هم اونجا بود. گفت اگه همه درهای آسمان و زمین روی بنده بسته بشد اما اون بنده از تقوا خارج نشه، خدا حتما برای اون راه خروج قرار میده. چیز این راه خروج رو یه خورده شما ذهنتون رو باید وسیع تر کنین. راه خروج با توجه به دنیا و آخرته. بعضی اخوان میگن ما خود دیدمون بسته است، فقط دنیا رو میبینیم. آدم اگه دیدش اینجوری باشه، میاد مثلا به من میگه که الان جوان ها متاسفانه از این چیزا یا تو دانشگاه ها بهشون میگن یا تو اینترنت میبینن یا تو ماهواره میگن، بالاخره الان یه عصر خاصیه. یه جوانی آمد به من گفت به نظر من معاویه پیروز شد، علی شکست. گفت حالا علی آدم خوبی بود جای خودش، اما معاویه او رو شکست داد، همه حکومت جهان اسلام رو گرفت، بعدم پسرش هم کشت، امام حسن. گفت این نشون میده او سیاست مدارتر بود. علی سردار خوبی بود برای جنگا که برد، مثلا یه نظامی خوبی بود، اما او سیاست مدار بود. این همین به خاطر همین دیده بسته است. گفتم میدونی تو چرا میگی که معاویه پیروز شد و علی شکست خورد؟ به خاطر اینکه تو میگی دنیا هست و آخرت نیست. بله اگر دنیا باشه آخرت نباشه ما آویه پیروز شد. تازه من روی اینم حرف دارم، حالا بعدا روی اینم من یه حرفی میزنم. بعد بهش گفتم حالا اگه آخرت باشه چی؟ گفت اینجوری باشه علی پیروزه. اگه آخرت باشه، گفتم خب حضرت امیر ایمان به آخرت داشت. این خروجی که ما میگیم با توجه به دنیا و آخرته. ولی شما میگی قاسم ابن حسن شهید شد چه خروجی؟ ما میگیم اتفاقا این بالاترین خروجه، برای او این خروج از عسل شیرین تره. توجه میکنم این خودش خروجه. یا مثلا شما میگید که امام حسین شب عاشورا گرفتار شد بعدم تو گودال به شهادت رسید، چه خروجی؟ اتفاقا این بزرگترین خروج از مشکلاته. اما با توجه به این که برزخ هم هست، قیامت هم هست، مجموع اینا رو در نظر بگیری، علی پیروزه و معاویه روسیاه. سر این که ابن زیاد هم دیدش همین بود که بست زینب میگفت دیدی خدا با شما چه کرد. یعنی اون میگفت دنیا هست و دیگه هیچی پشت این نیست. بیبی گفت من ما رأیتو الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. بعد حالا این خودش تفسیری دارد، من راجع به این نمیخوام، جمله آخر بیبی رو. بعد گفت ابن زیاد این دو روز دنیا میگذره، این دو روزه، من جلو جدم رسول خدا روز قیامت با تو محاجه میکنم و اونجا به تو میفهمونم که خدا با شما چه کرده و با ما چه کرده. اون روز شکوه ما رو میبینی، عظمت ما رو میبینی، رسوایی و خذلان خودتم میبینی. او این دو روز ولش کن. هارون الرشید یه بار گفته بود که لعنتش کند خدا، رسید به این که مثلا اومدن هی گزارش دادن که آقا ایشون رو زند، میدونید که هر چقدر حضرت رو تو زندان اذیت کرد ایشون حتی یک بارم هارون رو نفرین نکرد. کاظم بهش میگفتن دیگه، بل کاظمین القیز، کظم قیز میگرد. هر چقدر شکنجش کرد تو سیاه‌چال‌های متعدد انداخت، حتی یه بار نفرینش هم نکرد، حتی یه جمله هم بر علیه هارون نگفت. بعد اومدن گفتن این آوردی اصلا آدم بی تقصیر، هیچی هم پشت سر تو نمیگرد. گفت منم رسیدم اینو آزادش کنم، ولی اگر الان آزادش کنم میگن بیگناه زندانش کردن، آبرومم میره، این برای من شکسته. برین از قول من بهش بگین که ایشون فرمالیته سوری یه عذرخواهی از من بکنه، حلالیت بخواد یا مثلا طلب عفو کند. اینا که میکنن یه نامه برای من بنویسد که من طلب عفو میکنم، من ایشونو آزاد میکنم. چه گرفتاری ها، مثل موسی بن جعفر بیاد از هارون الرشید لات بی سر و پا طلب عفو بکنه. اومدن گفتن که اینجور میگه هارون، رسیده به این که شما تقصیر نداری، ولی خب بالاخره باید ایشون هم شکسته نشه، موقعیتش حفظ بشه. شما همینجور فرمالیته یه چیزی همینجوری ازش عذرخواهی کنید. حضرت فرمودن که استغفر الله من کل ذنب، من از همه گناهانم استغفار میکنم. این آدم متکبری نیستن، ولی از گناهی که نکردم من عذر نمیخوام، چون بدعته. و بالاخره من امامم. بعدی ها میگن که حتما این کارا گناه داره، کسی رو به رو طاغوت وایسته. از گناهی که نکردم عذر نمیخوام، اما سلام منو به ایشون برسونید، بگین که این دو روز دنیا به من مظلوم تو این سیاهچال تموم میشه، دو روزه میگذره، به تو هم تو اون قصری که داری با اون امکانات میگذرد. اما بدون من روز قیامت جلو جدم رسول خدا با تو محاجه میکنم، اون روز به تو میگم جرم من چی بوده که من بعد از تو طلب عفو میکردم. اینو میگن خروج. خروج آقا با توجه به اینه که به این وسعتی که من عرض میکنم، به خاطر این اگه کسی تقوا داشته باشد خدا براش راه خروج قرار میده. عرض آخرم این است که این مشکلات، چون به غزه هم میخوام اشاره کنم که این برادرمون گفته بود راجع به غزه هم صحبت کن، مشکلاتو میشه به دو دسته تقسیم کرد، مشکلات شخصی، مشکلات اجتماعی. تو مشکلات شخصی قرآن میفرماید راجع به حضرت یوسف، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. هر کی تقوا داشته باشه و صبر کنه خدا اجرش رو ضایع نمیکنه. به خاطر این یوسف رو با مشکلات عدیده برادراش مواجه کردند، انداختنش تو چاه، اما او هیچ وقت از تقوا خارج نشد. خدا آورد رو عزیز مصر کرد. همون برادرها اومدن گفتن که یا ایها العزیز، همون برادرهاش اومدن گفتن مسنا و اهلنا الضر، مثل گدا ما هم خودمون بیچاره شدیم هم زن و بچه‌مون. بعد اوف لنا الکیل فتصدق علینا، گفتن به ما صدقه بده برای سلامتی مثلا پسرت اولادت، صدقه سری به ما بده. و بدون که خدا کسی که این کارا رو بکنه اجرش رو ضایع نمی‌کنه. کار این برادرای قلدری که او رو در ابتدا کتکش می‌زدن و تو چاه انداختن به اینجا رسید. بعدم که شناختنش اومدن گفتن که ما رو عفو کن، اونم گفتش که اصلا من گذشت کردم، سرزنشتون هم نمی‌کنم. کارش بالا گرفت. با چی؟ با تقوا. یکی هم مشکلات اجتماعیه. راجب مشکلات اجتماعی که الان همین مشکل جهان اسلام، خدا میفرماید ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگه شما تقوا داشته باشین و صبر، مکر دشمنان هیچ وقت نمیتونه به شما ضرر بزنه. شما نمونهش همین انقلاب اسلامی ما، این مرحوم امام هیچ وقت از تقوا و صبر خارج نشد. رزمندگانم آقا هیچ وقت از تقوا و صبر خارج نشدن. تمام دنیا نتونستن آقا با مکرشون این انقلاب از پا در بیارن. شاید الان من اون زمان میگفتم همه دنیای طرف، حاج آقا روح الله و بسیجیانش طرف، خیلی از دوستان خودمون قبول نمی کردن. ما چون اینو نمیپذیریم، اما امروز که همه اعتراف میکنن، الان انگلیس خودش میگه ما کمک میکردیم، فرانسه میگه ما کمک میکردیم، آلمان میگه کمک میکردیم، حتی روسیه کمک میکرد، آمریکا که اصلا وارد عمل شد، سکوهای نفتی ما رو برای صدام زد، هواپیمای مسافربری ما رو بالا خلیج فارس زد انداخت. اصلا اون که دیگه عملا وارد همه دنیا یه طرف، امام و بسیجیانش دارم، اما با شعار تقوا و صبر کید اونا نتونست به اینا زدم. همه اونا هم تلفات دادند. الان آمریکا هم تو عراق داره تلفات میده، هم تو افغانستان تاون اونا خون شهیدان ما رو داره میده. همه انگلیس ها پاشون تو اینجا باز شد، تلفات دادن، تاونش رو دارن میدن. همه اونا الان تو منجلاب افتادن، تو بحران قرار گرفتن. از همه کشورها راحت تر همین جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه صبر و تقوا. من از اول انقلاب تا حالا قضایای انقلاب اسلامی رو دنبال میکنم، هیچ وقت ندیدم ایران در این اقتداری باشد که الان هست، هیچ وقت هم ندیدم دشمنانش در این ضعفی باشن که الان هست. این همین آقا صبر و تقوا. خدا میگه که کیدون لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما يعملون محيط. یه نمونهش همین سید حسن نصرالله. تقریبا آقا در مورد اونم همه دنیا با اسرائیل بودند و حمایت کردند. حالا اون که دیگه یه کشورم نبود، یه حزب دیگه، یه چون دبیر کل یه حزب، یه حزب آقا با چند تا جوان اومد روبرو. بعد اسرائیل شکست ناپذیر، شما نمیدونه آقا این اسرائیل رو چه تو بوق و کرنا کرده بودند. ارتش شکست ناپذیر جهان بهش لقب داده بودند. کل اعراب 6 روز تونستن روبرو اسرائیل وایستند. تازه اسرائیل 60 سال پیش، الان که اسرائیل هم بمب اتم داره، اون اسرائیل اصلا این نبود که الان قدرت اسرائیل نسبت به جنگای 6 روزه 1000 برابر شده. 350 تا میگن کلاهک هسته‌ای دارد، یعنی یه قدرت بزرگ، یعنی اروپا هم ازش میترسه، کشورهای بزرگ جهان ازش حساب میبرند. این ارتش حمله کرد به صدر سندر، 33 روز هم کوبید، آخرم شکست. شعارشون چی بود؟ تقوا سر وایستی و از غزه هم همینطور، غزه هم راش همین است، هیچ راه غیر از این نداره، مقاومت وایستن در مقاومت. این تجربه شده، هم تو لبنان تجربه شده، هم تو ایران تجربه شده، هم تو نهضت امام حسین تجربه شده، که اگر یه ملتی بیان به قیمت همه حیثیتشون در مقابل باطل بایستن، خدا نصرتشون میکنه، اینا پیروزن. اینم آیه قرآن، لا یضرکم کیدهم، اینم مشکلات اجتماعی. به خاطر این خدا میفرماید هر کسی تقوا داشته باشه، چه فردی چه اجتماعی، خدا برای او راه خروج قرار میده. امام حسین هم همینجور. حالا دیگه ببریم چون شب عاشوراست، ببرمتون در خانه امام حسین، تمام قدرت شیطانی یزید آقا دست به دست داد امام حسین رو خار کنه، نتونست. این کارهایی که با امام حسین کردن آقا، با هر کسی میکردن او رو از حیز انتفاع خارج میکرد. شما ببینید یه نفری رو بکشند رو بدنش اسب بدونند، یعنی مثلا کارهایی که با امام حسین، با هر کسی میکردن آقا، او دیگه نمیتونست دنیا سر بلند کنه. بعد بدنش رو دفن نکنند، همین مثلا شما یه بدنی با بدن زیر سم اسب، بدن چی میشه؟ با خاک و سنگ و اینا همه مخلوط میشه دیگه. سوم اسب چجوره؟ 10 تا اسب بیاد چند ساعت بدوه روی بدن، خب این چی میشه؟ بعد اینو دفنم نکنن، بگن آقا چرا تمام کشته هاشو عمر سعد دفن کرد. عمر سعد و طول کشید، چون خیلی تلفات دادند، 4-5 روز طول کشید تا همه اینا رو برشون نماز بخونن، دفن میکنن، کفن میکنن. اما اینا رو همینجوری تو بیابون رها کردن بدون قسط، بدون کفن، و گفتن اینا اصلا ارزش کفن کردن هم ندارن، ارزش دفن کردن هم ندارن، اصلا حیف اون کفنی که بخواد به تن اینا برد اینجور با این بدن. بعد سراشون رو بالا نی کنند، شهر به شهر بگردونند، بعد زن و بچهشون رو اسیر کنند، شهر به شهر کتک بزنند. اما امام حسین ساعت به ساعت عزتش زیاد شد، آبروش بیشتر شد، الان ببینید این شده است که امروز این همه عاشق داره. شما خیلی نگونید ایشون فقط تو ایران شما ببینید هند چه خبره الان، الان هند فردا عاشوراست. نصارا برای امام حسین عزاداری میکنند، بودایی ها میان عزاداری میکنند، تو هند فقط شیعیان عزاداری میکنند، همه فرق میان برای امام حسین عزاداری میکنند، بعد عزاداری میکنند. اینا تو آتیش میرن نمیسوزن، مرتاض نیستن ها. حالا مرتاضا میرن تو آتیش اینا نه، اینا فقط به عشق امام حسین میرن. الان روز عاشورا که میشه تمام هندی ها میرن تو آتیش. من رفیقم اونجا بود میگفت نه خیال کنی آموزش دیده باشن، هیچی، همین ذکر حسین میگیرن، میگفت شور پیدا میکنن، میرن تو آتیش، موهاشون هم نمیسوزن. خب هر چی گفتن به من تو هم بیا، من جرئت نکردم، گفتم من نمیتونم، نه پیرنشون مو میدونید زود آتیش میگیره، از همه زودتر مو آتیش، مو الان شما یک کبریت هم بکشی میسوزه، زود گر میگیره. اینا میرن تو آتیش. بعد میگفت من تعجب میکردم، گفتن آقا ما که چیزی نیستیم، یه پیرمردی بود تو ما، الان 2 سال از دنیا رفته، تو اونو ندیدی، روزای عاشورا میرفت تو آتیش 2 رکعت نماز میخوند، تو وای میساد، بعد میومد از اون بر بیرون به عشق امام حسین. شما ببینید تو هند، تو هند امام حسین خیلی طرفدار داره. گاندی گفته بودن چجور شد شما انگلیس رو شکست دادی، استعمار انگلیس رو از هند، گفت من درس کوچکی از حسین ابن علی بود. گفت معلم من حسین ابن علی بوده است. یعنی بس اینجا نی، پاکستان، تو کل اروپا الان برای حسین عزاداری میکنن، تو آمریکا برای امام حسین عزاداری، امام حسین جهانی شد، همه میگن این رهبر آزادگانه. الان نسخه ای هم که میشه برای غزه پیچید اقتدای به امام حسینه. مثلا هیچ راهی نیست آقا، شیعه، سنی، یهودی، نصرانی،
هر کی میخواد از ظلم نجات پیدا کنه بعد الگوش حسین ابن علی کنه، هیچ راه دیگه اینی. و شما بدون جهان به این سمت میاد، یه روز میبینی همه دنیا دارن میگن ما مقتدامون حسین ابن علی است. بچه‌ها میگن این همون شعار قرآن است، ان تصبروا و تتقوا، شما اگه صبر داشته باشین تقوا پیشه کن، عاقبت مال ایناست. غرض مال این است دیگه، روزه بخونم کم کم ببرمتون، شب دیگه شب عاشوراست، بیشتر از این سخنرانی منم دیگه صدام گرفته نفس ندارم، به خاطر میترسم بیشتر از این صحبت کنم نتونم خیلی روزه بخونم. امشب شب بسیار با شکوهی بود. شما خیال نکنید امام حسین به بن‌بست خورده، ما میگیم بن‌بست. بهترین شب زندگی شب عاشورا بوده. عرفا میفهمن امام حسین امشب چقدر صفا میکرد. میرزا اسماعیل دولابی میگفت بهترین لحظه زندگی امام حسین اونجایی بود که خاکهای داغ کربلا رو زیر صورتش چند کرد. اهلش میفهمن ها. وقتی قاسم بگه برای من شهادت از عسل شیرین تره، شما به امام حسین یه بچه 13 ساله اینجوری بگه. وقتی جوانای ما آقا اینجور از شهادت استقبال کنن، شما میبینید برای امام حسین چقدر این. به خاطر این وقتی افتاد تو گودال، میرزا اسماعیل میگفت، میگفت یکی داشت کربلا روزه میخون، گفت افتاد تو گودال، این خاکهای داغ کربلا رو زیر صورتش جمع کرد. چی میگفت؟ رزن به رضائک. شروع کرد مثل مناجاتی که تو عرفه کرد. تو عرفه یه بار روزه خوندم گفتم، بیابون عرفه یه مناجات اونجا کرد، یه مناجات تو گودال قتلگاه، خاکهای داغ کربلا رو زیر صورتش جمع کرد. رزن به رضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. قربون صدقه خدا رفتنه دیگه، این خدای خیلی میخوامد، هیچ معبودی غیر تو رو نمیخوام، هزار برابر اینم منو اذیت کنی من از تو رو بر نمیگردونم، به تو شکوه نمی معنیش ایناست دیگه. لا معبود. خدا چی میگو؟ یا ایتها النفس المطمئنه، بنده قربون صدقه خدا میرفت، خدا قربون صدقه بندش. مثل فارسیش اینطوری میشه، حسین میگفت خدایا خیلی میخوامت، خدا میگفت تو نمیدونی من چقدر تو رو میخوام، حسین میگفت خدایا فدات شم، خدا میگفت همه چیمو پات میریزم. حسین چون یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، در حالی که تو هم از خدات راضی، هم خدا از تو راضیه. ودخلی فی عبادی ودخلی جن. تو این اوضاع آقا جبرئیل ناشی بود، این عوالمو نمیفهمید. آقایون اومد گفت حسین جون میخوای کمک برات بفرستم، همه ملائکه رو بیارم. امام یه نگاهی بهش کرد، گفت برو بین من و خدا حائل نشو، من 57 سال منتظر این ساعتم. میگن تو حرف ما ندو، برو بین ما فاصله ننداز، دو تا عاشق و معشوق هم به هم رسیدن. این دو تا عاشق و معشوق به هم رسیدن، همدیگر رو در آغوش گرفتن، یک عمر منتظر این صحنه بودن، شب وصال امام حسین بود. گفت اینا رو روزه خون میخوند، این بغل دستی منم رفته بود تو حال، هی میگفت خوش به حالش، خوشا به حالش، به به. گفت من فهمیدم حالیش نیست تو. گفت زدم یه دفعه به خودش اومد. گفتم آقا اینا رو نگو، اینجا میزنن لطوپارت میدن، خیلی یزیدی هستی. اون میگه شم رو سینه امام حسین، تو میگی به به، عشق میکرد تو اون عالم رفت. گفت خوش به حالش، چه حالی کرده امام حسین اون جایی که شم رو اومد رو سینهش قرار داد. اهلش میفهمن آقایون اصلا من برای امام حسین بن‌بستی نبود که خروج باشد. او 57 سال منتظر اون شب، باباش هم اینطوری بود، همش انتظار میکشید شب 19 کی بیاد. اینا آقا ما میگیم بن‌بست، اینا بن‌بست نمیدونن، ما اینا رو میگیم رو نادونی خیام کنیم، اینا بن‌بسته، اینا عاشق اون شبن. یه روز رو منبر، اما ما رمضان آخر علی داشت فرمایش میکرد، یه دفعه جذبه های معنوی گرفتش. شما چه میدونید به او چه میگذشت؟ جوری اون دستشو گرفت کشیدن به محاسن شریفشون، بعد فرمودن حسین جان چند روز از ماه رمضان گذشته؟ گفت 13 روز. فرمودن حسن جان عشقبازی میکرد، همه اینا عشقبازیه. گفت چند روز از ماه رمضان مونده؟ گفت 17 روز. یه وقت حضرت فرمودن ملاقات من با خدا نزدیک شده. بعد فرمودن من چقدر مشتاق اون لحظم و چقدر اون لحظه رو به خاطر این وقتی هم زد. فرمود فوز دوباره بلی کردن، من به آرزو، او به آرزوش میرسد. اصلا خود این خروج بزرگه از دنیا سجن المومن، اصلا برای مومن لحظه گودال مثل لحظه آزادی از زندانه. شما یه زندانی رو با چه شعفی میاد از زندان خارج، اون اونجوری داره از سجن طبیعت خارج میشود. به خاطر این میفهمدن وقتی هم که میرفت اون صبح 19 حضرت زینب به امام حسن گفت حسن جان دنبال بابا برو، من دلم شور افتاده. حضرت چند قدم که رفت دید صدا پا میاد، وایستاد دید حسنه، دستش اینطوری کرد گفت حسن جان به حقی که به گردنت دارم دنبال من نیا. بعد فهمیدم من 63 سال منتظر امشبم، منو از این فیض محروم نکن، به حقی که به گردنت دارم برو تو خونه بنشین. اصلا او اصلا رنگش میپره، شما میخوای این صحنه رو داشت بگیری، این لحظه رو. 63 سال منتظر امشب بود، بعد از فاطمه 25 سال خونه دل میخورد بره فاطمه رو ببینه. ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی، ز مظلومی کند مظلومه ای امشب پذیرایی. نشان بر هم دهند پنهان و دور از چشم پیغمبر، علی فرق شکسته فاطمه پهلوی بشکسته. لابد وقتی اومد محسنم با خودش آورد. خدا علی مظلومه. من یه روز روز عاشورای منبری رفت بالام، انقدر برای علی من گریه کردم اون روز، یادم افتاد. یه منبری رفت بالام گفت از صبح تا حالا هر جا رفتم روزه همه میگن فاطمه سرت سلامه، همش به فاطمه تسلیت میگن. حالا که گفت فاطمه فقط یه پسر کربلا داده، فاطمه آقا یه پسر فردا کرد، اما علی 6 پسرشو فردا هست هست. یه نفر نمیگه به علی تسلیت بگه، یه نفر نمیگه صاحب عزا علیه. هیچ جا دیدین آقا بگن صاحب عزا علیه؟ 6 پسر امیرالمومنین، فاطمه یه پسر، اما همه میگن فاطمه، هیچ جا اسمش نیست. منم الان امشب زیاد از علی دم بزنم یه چیزی بهم میچسبونم، میگن درویشه، علی اللهیه. به خدا من از امام حسین هر جا دم میزنم آقا دم در حتما بهم طیب الله میگن، لذت میبرم. اما از علی میگم اخماشون تو هم میگن، میگم باز این شروع کرد میخواد از علی بگه. یا امیرالمومنین شیعهات هم نمیتونن فضائل تو بشنون، چجوری میشه برای دشمنات گفت؟ خدا اول مظلوم عالمه. علامه امینی وارد حرم امیرالمومنین شد، دید مردم همینجوری دارن تماشا میکنن. آقا ایشون وقتی وارد، میگن هر وقت وارد میشد کارش این بود، میگه برای این مرد گریه کنید، زجه بزنید، این اول مظلوم. هر وقتم میرفت حرمو به زجه میکشون. بعد اون روز رو کرد به شیعیان گفت به خدا قسم این آقا از پسرش حسین مظلومتره و قریبتره. همه تعجب کردن گفتن آقا حسین رو که دیگه تیکه تیکه کردن، بابا تو دیگه علی رو چقدر میبری بار؟ گفت به خدا قسم حسین تا زنده بود نذاش به خیمه هاش حمله کنن. این شمشیر شکسته رو زد زمین، گفت یا شیعت آل سفیان، اگه دین ندارین، اگه به معاد معتقد نیستین، اقلا آزاده باشین. شما با من می جنگین، چرا به خیمم حمله میکنین؟ یکی گفت راست میگه حسین، تا حسین رو نکشیم خیمه هاشو آتش نمیزنیم. نذاشت امام حسین گفت من تا زندم به خیمم، اما میگفت اونی که زنده بود به خونش حمله کردن، خونش رو آتش زدن، اون امیرالمومنین. به خدا میخواستم شب عاشورا بگم، نشد. به خدا میخواستم شب عاشورا، شب باشکوهی بود، اما وداع ابی عبدالله، همین روزه‌ای که هر سال میخونم شب عاشورا، وداعشو میخونم، سینم دیگه یاری نمیکنه. خیلی هم فاطمه زهرا روزه ودا رو دوست داره. خانوما میشنون، ان شاء الله خانوما هم کمک کنن، همه کمک کنین. به خدا جوونا، پیرمردا، میون سالا، دیگه شب عاشوراست. ابرو نباید منتظر من باشی، نباید منتظر آقا باشی. بعد همین در و دیوار رو نگاه کنی زجه بزنی. امشب روزه خون نمیخواد، شب عاشوراست. همین پرچما رو نگاه کن. یک امشب علی اصغر بیشیر به خواب است. یه شب فردا به روی دست پدر تاب ندارد. همون ودا رو میخونم. میخواستم یه چیزی بگم. فاطمه و علامه مجلسی فرمودن علامه مجلسی شب جمعه کربلا منبر میری، اگه روزه ودا بخونی منم شرکت میکنم. ودا خیلی سخته. من امشب شب آخره، هر جای یه دهه برای این خانواده مجلس باشه، یه شب یکی از اینا میاد. یه دهه باشه یه شب میاد. من امشب میخوام فاطمه زهرا رو دعوت کنم، بگم ما قابل نیستیم، شما مجلس ما بیم. ما کجا، فاطمه کجا؟ اما مجلس روزه پسر شماست. الان مادرهای شهدا احتمالاً هستن تو جلسه. مادر شهید آقا اگه برای پسرش مجلس بگیرن حتما حاضر میشه، حتما شرکت میکنه. تو اصفهان بگیرن از تهران میره، میگه یه عده غریبه تو اصفهان برای پسرم مجلس گرفتم، من مادرم، من شرکت کنم. فاطمه میاد. روزه هم روزه ودا. همینی که هر سال میگم، خدا نکنه با یه عده اراذل و اوباش درگیر شی، زن و بچه هم همراهت باشه، خیلی کار مشکل میشه. قدیما دیده بودین بعضی محله ها بودن آدم های مشتی، کسی با زن و بچهش سوار ماشینش میکردن هول میدادن بره. یکی میگفت آقا مقصره، فوش داده. میگفت نه، این خانومش همراهشه، مادرش همراهشه، بذار بره، بلش کن، مقصرم هست بره، زن و بچه هم رو. امام ناموس داره، گفت اگه بیام جلو خیمه یکی معجرش میفته، دست به پاشونو گم میکنن تو بده، یکی چادرش کنار میره، نوامیس منن جلو دشمن. دور زد اومد پشت خیمه، پشت خیام حرم. شاید زینبم تعجب میکرد چرا صدای حسین از پشت میاد. یه وقت صدا زد یا زینب، یا سکینه، یا رباب، علیکن من سلام. یعنی منم رفتم خدا حافظ. 84 زن و بچه سراسیمه از حرم ریختن بیرون. یکی صدا میزد حسین جان کی ما رو مدینه برمیگردونه؟ یکی میگفت ما رو به کی میسپری؟ هر کی یه چیزی میگفت. اسب بلنده، این زنا قد بلندن، اومدن آویزون شدن به اسب، دست میزنن به بدن حضرت حسین ابن علی. رابی گفت دلم برای یه دختر 4-5 ساله سوخت. دیدم از خیمه اومد بیرون، هی میگه یا ابا انظر الی. ابا یعنی بابایی به زبان فارسی. دختر بخواد برای بابا خودشو لوس کنه میگه بابایی، یا ابا انظر الی، به منم نگاه کن، خم شو، با اینو پارم ببین. حضرت خم شد، دخترشو نگاه کرد، گفت چیه دخترم؟ گفت انال عطشان، من تشنم، جگرم از تشنگی میسوزه. من نظرم اینه، انقدر این زن و بچه خودشونو زدن، هر کی از یه گوشه افتاد. امام دید بهترین وقته، تا زینب نیومده زودتر بره. هرچی اسب و پیکر دید زلجنا قدم از قدم برنو، خم شد دید سکینه اومده پای اسب و گرفته، نمیذارم بره. نمیذارم بابا هر کی امرو رفته بر نگشته، عموم رفت نیومد، داداشم رفت نیومد، بابا من بره بر نمیگرده. گفت دخترم اجازه، گفت نه باید پیاده شی، من با تو کار دارم. پیاده شد نشست رو زمین، این دختر نشست رو پا، دستا رو انداخت گردن بابا، عاطفه حسین رو به دست گرفت، گفت والا شهید شی کی دست یتیمی به سر من میکشه، پس بیا قبل از رفتنت یه دست یتیمی به سر من بکش. امام دست به سرش نکشید، بمیرم برا حسین ابن علی، بمیرم براش دختر دارا، این دست شریف آورد اشکای دخترش رو پاک کرد، بعد قسمش داشت، گفت دخترم تا من زندم با این اشکا دلم آتش نزد، گریهاتو بذار برا بعد من، من رفتم اینجوری گریه کن. روزه شهید غلامعلی هر سال میخونم، سکینه رو رد کرد، 84 زن و بچه رو رد کرد، جبرئیل رو رد کرد، ملائکه رو رد کرد، اجنه رو رد کرد، ارواح مؤمنین رو رد کرد، اما با زینب نمیدوند حسین چه بکنم. راوی گفت هنوز چند قدم نرفته بود، یه وقت دیدم یه خانوم بلند بالایی از خیمه، محلن محلا یبن زهرا، من هنوز وصیت مادرم رو عمل نکردم، من زیر گلوت رو نبوسیدم، من لباس کهنه تنت نکردم، از اسب باید پیاده شی. یه لباس کهنه تنش کرد، زیر گلوشو بوسید، حسینیا کربلایی ها، این بوسه براش سخت در بود یا اونجایی که اومد تو گودال قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، این لبها رو گذاشت، واه
دوید و من می دویدم، او می دوید و